بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفا و الصلاة و السلام علیک یا مولای یا ابا صالح المهدی و رحمت الله و برکاته. فروع مربوط به طهارت دم متخلف در ذبیحه. پس از که حکم دم متخلف در ذبیحه به لطف خدا کرم آقا کامل شد، فروعی را برمیخوریم که نیازی به بحث و تحقیق دارد. مربوط می شود به دم متخلف در ذبیحه قابل بررسی و نیاز به تحقیق دارد که احیانا کاربردی هم هست و خود هم بحث با اهمیتی است. برجسته ترین فرعهایی که مربوط به دم متخلف دیده می شود به طور عمده سه تا فرع است. فرع اول حکم دمی که دوباره به اوداج اربعه برگردد، برگشت کردن دم مذبوح به داخل اوداج. فرع دوم عبارت است از حکمی که از حکم خود زیادی که در عضو محلل الاکل ذبیحه قرار دارد، مثلا حکم خون جگر ذبیحه که در حد زیاد باشد و جریان و سیلان داشته باشد. که عزیزان این را در سؤالشون هم مطرح کردن. فرع سوم عبارت است از بحث درباره حکم دمی که در عضو محرم الاکل ذبیحه قرار دارد، مثل طهار. این سه تا فرع قابل بحث و بررسی. اما فرع اول
فرع سوم بیت زیادت ها دیگه نداره. فرع سوم بیت زیادت ها برای
من نیاز به قید زیاده و عدم زیاده نداره. خود خونی که در عضوی است که اون عضو خودش محرم و اکل، مثل طهار خود مسئله نداره. این سه تا فرع که گفتیم، اما فرع اول مرحوم سید یزدی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید اذا رجع دم المذبح الى الجوف لرد النفس او لكون رأس الذبيحة في قلوب كان نجسا. فرع اول ستا فرع بحث میکنیم. در این رابطه آدرسش در ذیل پنجمین مورد از موارد اعیان نجسه، ذیل بحث از نجاست دم. مرحوم سید الحکیم در کتاب مستمسک جلد 1 صفحه 349 می فرماید ظاهر از این عبارت این است که خون ذبیح پس از که خارج بشود آنگاه توسط تنفس حیوان اگر برگردد به داخل عروق حکمش نجاست. و اما سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در تنقیح العروه جلد 3 صفحه 11 می فرماید که این خون که برمی گردد گویا خونی نیست که بیرون رفته دوباره برگردد. در اون رابطه که بحث نداریم، بلکه خونیست که در انتهای مذبح رسیده به توسط تنفس برگردد. درباره این خون بحث کنیم. می فرماید که این فرض واقع ندارد، این فرض فرضی است که در واقع تحقق عینی نخواهد داشت. چرا؟ برای اینکه می‌فرمان ذبح یعنی قطع و بریدن اوداج اربعه. این اوداج اربعه عبارتند از 1 حلقوم، 2 مجرای تنفس، 3 مجرای خون که بهش میگیم ورید که در سمت راست و سمت چپ گردن قرار دارد. این اوداج اربعه است. می‌فرمایند سمت و راست و چپ ظاهراً 2 تا میشد. شما یکی تلقی کردید؟ خب نه، یکی سمت راست، یک سمت چپ. چپ و راست یکی نیست. عیبی ندارد، قطعاً خیلی از خوبان همیشون. به حضور شما این 4 تا رگ اصلی یا 4 تا مورد را به عنوان اوداج اربعه که تشخیص دادی می‌فرمایند پس از که اوداج یا ورید برید شود طبیعی است خون با جهش میاد بیرون. از اون قسمت که دیگه راه برگشت، حالت برگشت وجود ندارد. در همون حینی که در انتهای ورید رسیده، اگر بگیم مجرای تنفس اونو جذب میکند، خلاف واقعیت های عینی است. ورید مسیری دارد و مجرای تنفس مسیری دیگر. مجرای تنفس از قسمت آخر ورید خون را بدون این که بیرون آمده باشد که جذب نمی کند، مگر محال. در هر صورت این بحث را این دوتا فقیه بزرگوار به این شکل بررسی کرده اند، اما تحقیق این است که اولا در حکم خون داخل و خارج اختلاف وجود ندارد. خونی که در داخل ذبیحه هست قطعا محکوم به طهارت، خونی که بیرون می آید به عنوان دم مسفوح قطعا نجسه. اگر اون خون بیرون آمده دوباره برگردد فرزند، قطعا نجس خواهد بود. اصل مسئله ابهامی ندارد. اما بسیار، اما طبق آنچه فهم ابتدایی اعلام میکند این است که امکان برگشتی وجود ندارد یا حالت برگشتی وجود ندارد. اما حقیقت مطلب این است که این بحث در واقع بحثی است از سنخ شبهات احسنتم، از سنخ شبهات موضوعیه، و بحث فقهی و فقهایی نیست. باید برای تشخیص موضوع مراجعه کرد به راه‌های تشخیص موضوع. راه تشخیص موضوع فتوای فقهی نیست، که گفتیم باید کار ضابطه‌مند باشد که خیلی میتوند در استدلال فقهی برامون کمک کند، و آن این است که قلمرو کار فقهی را با قلمرو کار عرفی جدا کنیم، از هم جدا کنیم. خیلی مهم. و گفتیم که ضابطه‌ای در این راستا داریم که میگوییم کامل کنیم. چه بود؟ اشاره کردیم عرف نبود،
لطف به فقها
همه تون خوبان هستید، شک ندارم خداوند به خوبی های شما بیفزاید. این هم جایزتون بود، تنها نیستید، از تنهایی در آمدید، شانس بردید. گفتیم وظیفه فقیه استنباط حکم است نه تشخیص موضوع. این تعبیر کلیدی یادمون نرد. وظیفه فقیه استنباط حکم است نه تشخیص موضوع. این مطلب را برای اینکه کاملا توضیح داده باشیم و بعض سوالها و ابهامها از ذهن بعضی از عزیزان رفع بشود، شرح بیشتری بدیم. باید دقت کرد که تعبیری که به عنوان ضابطه فقهی به ثبت رسیده، استنباط وظیفه فقیه استنباط حکم است نه تشخیص موضوع، این مطلب یک مطلب قراردادی نیست، یک مطلب تعبدی و تقلیدی نیست، یک مطلب حقوقی هم با اجازه آقای دکتر فهیمی نیست، بلکه یک واقعیت و حقیقتی است. به چه معنا؟ به این معنا که احکام شرع، احکام فتوایی شرعی نیاز به استنباط دارد، استنباط از ادله معتبره شرعی. فقیه کسی است که مبانی فقهی رو آشناست و حکم را میتواند بر اساس مبانی شرعی استنباط کند، این میشود فقیه. و کار فقیه هم استنباط حکم است. چرا کار فقیه است؟ چون او مجتهد در فن است، معایر و مبانی رو اشراف و تسلط دارد. و بعد از آن فقیه یا حکم شرعی را به شکل فتوا بیان میکند یا به شکل حکم. اگر در قالب قضیه حقیقی بیان کند میشود فتوا، کل مسکر حرام فتواست، موضوع خاص نداره. و اگر در شکل در قالب قضیه شخصی اعلام بکند میشود فتوا، عفوا میشود حکم. بر شما واجب است که در ضمن بحث فقه کتاب جواهر جلد 5 را مطالعه کنید، این میشود خوب. دقت فرمودید؟ پس بنابراین حکم و فتوار هم معناشو فهمیدیم، اما موضوعات که عبارت است از پدیده های موجود در جهان، از مکونات جهان، این موضوعات راهش، راه اثبات و تشخیصش ادله فقهی نیست، راه خودشو دارد که عمدتاً راه تشخیص موضوعات هم دو قسمه. اگر موضوعات بسیط ساده بدون ابهام بود، راهش چیه؟ راهش حس و مشاهده هست. خود عرف کار میکنه، خود عرف به اصطلاح کاربره به قول شماها، ابزارش میشود حس و مشاهده. میبینیم میگن فقیه گفت که در کنار قم دریاچه نمک هست. حالا اسباب حجت خبر اینا رو بذارید کنار، دلیل نمیخواد، اجماع سنت نص لازم نیست، برید ببینید مشاهده کنید تابع واقعیت خودشه. اون نکته که براتون گفتم یادتون نره که موضوعات تابع واقعیت خودشه، به با اعلام هست و نیست اعتباری بالا پایین نمی شود، تغییر نمی کند. خوب فهمیدیم؟ و اما اگر موضوع پیچیده بود، موضوع اگر پیچیده بود از موضوعات خارجی، مثلا ببینیم یک بسیط نبود، گفتم یا بسیطه یا پیچیده است. بسیط که همون راهش حس و مشاهده است، اما اگر موضوع پیچیده بود راهش چه میشد؟ از طریق احسن، از طریق خبرویت. مثلا شما میبینید که یک دارو نیست، جزء ترکیبات این دارو الکله. حالا ما اینو نمیدونیم، اگر اون جزء به اندازه قابل توجه است استفاده از اون دارو حرام است، و اگر مستهلک قابل توجه نیست اشکالی ندارد. بله، اینو متخصصش میگد که متنجس میشود. در صورتی که مستهلک بشود دیگه حکم ندارد. قبل از استهلاک اگر آمده فرمان شما درسته بود. بله، اشکال بسیار به جاییست. خود ایشون که متخصص ایمان در خوبیش رو شک، شما اجازه بدید که من خوبیش رو ثابت بکنم. فعلا هنوز ممکنه سوالش رو خوب باشه. خب ایشون که متخصص امر هستند و استاد فنی پزشکی هستند، میفرمایند که نجاست الکل اول میاد نجس میکند بعد مستهلک میشد. میگد که استهلاکش بعد از تنجیسه. خب این ظاهرا سوال خیلی خوبی است، اما باید بگیم که نه، خود ایشان قطعا آدم خوبی است، و آن این است که در حال ترکیب، در وضعیتی که اشیاء را ما ترکیب میکنیم، قبل از ترکیب اگر تنجیس به عمل آمده است که ترکیبی که استهلاک نشده است، تنجیس سر جا خودش باقی است. اما در منجسیت متنجس بحث کردیم اگر یادتونه، اما اگر مستهلک شد، خود مستهلک مثل استحاله است، موضوعش که فرق میکنه، حکمش هم فرق میکنه. پس نه موضوع دیگه اون موضوع هست و نه اون حکم دیگه اون حکمه. پس از استهلاک حالت منجسیت هم دیگه نداره. این ببینید، ببینید که نقطه اصلی مونده که براتون شرح بدم که خیلی جالب هست. اما درباره تشخیص موضوع قانع شدید؟ خیلی یه بارد خانه سب کنش سب که بارد
این خطر
بله. شما هم لحظه ای که اون خون افتاده و مستهلک نشده محیط اطرافش رو نجس میکنه، و بعد از که مستهلک شد دیگه نه اون موضوع دیگه خون سرقم نمی کنه، دیگه منجسیت هم در کار نیست. خب دیگه نه منجس هم نمی کنه، منجس هم دیگه نیست. چطوریه؟ استحاله چطوریه؟ کمتر از کور نیست، کور کمتر از کور. حالا اجازه بده بساطه رو کامل کن. همون که در کمتر از کور بسیار خوبه، خون است و نجس است و منجس، درسته؟ پس از که آمد داخل آب قلیل قرار گرفت، اون آب قلیل را بر اساس اینکه قابل اطهار نجس کرده است، اون تمام شد، نجس شد دیگه. اون موقع بعد از تنجیسش دیگه تنجیس برای کل اون آب قلیل تمام شد، ثابت شد. آره شما اجازه بدید، یکی برای اون آب قلیل دیگه حکم تنجیس دیگه تمام شد، آب قلیل منفعل شد تمام. اما آره ترکیب داره، ترکیب دارو این است که ما یک مقدار الکلی داریم، بعد از که با اشیاء دیگه اون رو ما ترکیب میکنیم، اون اشیاء دیگه ماء قلیل نیست، ماء قلیل است که مجرد نجاست کلن منفعل بشه، اون محیط اطرافش رو ممکنه در اون لحظه اولی تحت تأثیر قرار بدهد و متنجس بکنه. متوجه شدید؟ اما یکی اما همون ذره اگر افتاد اونجا و استحاله شد، پس از که استحاله شد دیگه صدق الکل نمی کنه، یه الکلی وجود نداره، یه الکلی بسید که الان الکلی وجود نداره، برگرد حالت دوریان بشه دیگه الکلی وجود نداره، موضوع دیگه نیست، سایه اون طبیه انتقای موضوع. چطوری بگید شما بعد از چوب نجسی، چوب نجسی که آتش بکنید که خاکستر بشه، استحاله شد دیگه، موضوعی نیست و حکم نیست، استحلاقش چیزی در اداد استحاله است، موضوع هم تغییر میکند و حکم هم به تبع موضوع تغییر خواهد کرد. تا اینجا باشه که تو لانی میشد مطلب اصلی میمونم چی میتونم؟ استحلاقم گفتم همون لحظه، اجازه بید حالا برای کامل کردن، همون لحظه اول که اونجا مساس پیدا کرده اون محیط اطراف کوچکش رو ممکنه بگیم همون لحظه اول نجسه، اما اون استحلاق دیگه در همون محیط اطراف و قسمت های متصل به سرعت مستحلک میشه، اگر اندازش کمیتش نخواهد، استحلاکش دیگه استقلی وجودش دیگه وجود مستقلی نخواهد بود که کارهای داشته باشه، به قول آشان حسینی به سرعت مستحلک میشه، خود اون استحلاک قبل از اینی که به تنجیس برسد، به عبارت دیگر عملیات تنجیس برای اون قدر الکل با عملیات استحلاک همراه، در حال عملیات تنجیس عملیات استهلاك عملیات تنجیس قابل توجه و قابل اعتنا نیست، در حین عملیات استهلاك میبینیم استهلاك به عمل آمد آنن، پس از لحظات دیگه اون موضوع دیگه موضوع نیست، لدل ورود بدون این که کارایی مستقل و کیان و هستی خودش رو حفظ کند و شروع کند به عملیات تنجیز، وارد می شود در دل استهلاک، گویا ورودش ابتدای عملیات استهلاک، شروع استهلاک، صدق تنجیز هم بعید بکنه هستم. ما حد اقل گرفتیم که گفتیم ممکنه در اون ذره با دقت در اون لحظه اول با دقت عقلی ممکنه تنجیز صورت بگیره، اما اگر با دقت ننگری نخیل عمل تنجیز هم صورت نمیگیره. چرا؟ چون که ورودش با اون کمیت همون ورود استهلاکی است، عملیات استهلاک، عملیات استهلاک در حین عملیات و بعد از فارغ شدن از استهلاک قطعا عنوان نجس باش صدق نمی کنه. تمام
حاله از عملیات گرفته شده مشکل خیلی از نعبود ها عرفات سنخطی
اون از آقای دکتر تار
از یا گرفت نمیشته
اون از آقای دکتر کازی
آقای دکتر قرصه آقای
اما اجازه من این کار کنم که خیلی مهمه، اما درباره ضابطه اصلی ما، چه بود ضابطه اصلی؟ استنباط حکم وظیفه فقیه هست، نه تشخیص موضوع. این مطلب مهم است. باید واشکافی بشود. در این راستا سه تا مطلب را در کنار هم قرار بدید، مطلب کاملا براتون روشن می شود. یک، تعیین موضوع برای حکم اصلی شرع، این یک مطلب که اشتباه می شود. دو، تشخیص موضوع از سوی فقیه برای مخلف. دو، بله بله بله، خیلی نکته ظریف بود که گفتم از تمام حسد و جوشم رو اینه نکته بود که دوستانم رو این حساب میکردن، خوب دقت کنید. پس سه تا مطلب کنار هم و مشابه وجود دارد. یک، تعیین موضوع برای حکم از سوی شرع، یک مطلب. دو، تشخیص موضوع از سوی فقیه برای مقلد. سه، تشخیص موضوع از سوی فقیه برای خودش، این سه تا مطلب. لذا سؤالی که بعضی از عزیزان میکنن که گاهی فقیه در موضوعی دخالت میکند و موضوع رو اعلام میکند، ما چه کنیم؟ یا میگن میرزای بزرگ شیرازی قدس الله نفسه و زکیه تحریم تنباکو به عنوان یک موضوع دخالت کرده است، چه می شود؟ این توضیح اگر گوش بدیم این بستر کاملا برا ما هموار و متجلی می شود. مطلب اول چه بود؟ تعیین موضوع برا حکم از سوی شرع، این یک مطلبی است درست، یک حقیقتی است غیر قابل انکار. شرع میگه دلوک شمس یا طلوع فجر صادق وقت است برای نماز، یا میفرماید مثال معروف رؤیت هلال موضوع است برای وجوب صیام یا وجوب افطار. شرع موضوع برای خودش تعیین کرده است، این تعیین موضوع است. و هر حکمی احتیاج به موضوع دارد، شرع برای حکم خودش موضوع معین میکنه. اما این موضوعات از چه قماش و از چه سنخی هستن؟ از سنخ تکلیمیات، واقعیت‌های تکلیمی است. راه تشخیص موضوع چه می شود؟ حس و مشاهده. بنابراین شرع گفت که رؤیت هلال موضوع هست، اما شرع وظیفش این نیست که بگد ایها الناس هذا هلال انظروا الى هذا الهلال و صوموا، این وظیفه شرع نیست دیگه. خود مکلف برد استهلال کند، موضوع را تشخیص بدهد. تشخیص موضوع به عنوان یک واقعیت عینی وظیفه مقلده، این در باره تعیین هست. و اما از درزه معلوم شد مطلب دوم. مطلب دوم چه بود؟ تشخیص موضوع. موضوع را شرع برا حکم معین کرده است، این موضوع برای حکم است رؤیت هلال. و همینطور مثلا گفته است غنا حرام است، غنا حرام است موضوع، اما تشخیصش مکلف خودش برود غنا را تشخیص بدهد که این غنای مطربه. فقیه نمیاد بگد که این ساز و آوازی که از تلویزیون شنیده می شود غناء مطربه. وظیفه فقیه نیست، موضوع خارجی است، نیاز به تشخیص دارد از راه‌های ویژه خودش.
فرقش با قبلی چی شد؟ هر دو تکمیلی هستن.
کدوم یکی؟
هم در تشخیص
اون موضوع به عنوان موضوع حکم به طور کلی بیان می شود، جزئی از موضوعات تکمیلی مثل شب و روز. مثلا آب مطهره، طهارت رو برای آب جعل میکنه. موضوع به طور کلی موضوع برای حکم قرار میگیرد، حکم را رو موضوع بار میکنه. آب مطهره. اما در خارج بیاد فقیه بگد هازا آبون، این وضعی فقیه نیست. بله هر چیزی اصلا نمیگد. یا بگد که هل رؤیت هلال موضوع صیام است، این موضوع تعیین کرد، موضوع طور کلی. تعیین موضوع برای حکمه، تشخیص موضوع برای مکلفه. دو چیز
در
غنا همینطوریه. در غنا چه گفت؟ گفت غنا فقه و شرع میگه غنا بر اساس ادله شرعیه حکمش حرمته. ببینید موضوع برای حکم فرق میکنه، موضوع برای حکم یا تشخیص موضوع برای مکلف. خیلی دوتا مطلب هم از هم جداست دیگه. موضوع برای حکم میگه تو غنا حرامه. خیلی خوب، غنا را یک خصوصیت هم براش گفته به عنوان یک موضوع. خواندنیست، ساز آوازیست، شیخ الزاری بگرد مطرب هم هست.
پس برای تشخیصش میشه گوشت
داره. اجازه میدید. خب شما اونقدر خوب نباشید. به حضور شما پس از که موضوع را بیان کرد، حالا ما تشخیص بدیم این غنایی که ما از تلویزیون گوش میدیم این غنا محرمه. بریم از فقیه بپرسیم، وظیفه فقیه نیست، موضوع خودت تشخیص بدیم. تمامی موضوعات چون از امور تکوینیات و واقعیت ها هست، تشخیصش به دست خود فرد هست. لذا میگیم تشخیص موضوع وظیفه مکلف هست. اما مطلب سوم، مطلب سوم چه بود؟ آقای فاسد چه یک نکته را آقای فاضلی اشاره میکنند به جاست، و اون این است که موضوعات گاهی از ماهیات مخترعه شرعی است. ماهیات مخترعه شرعی مثلا نماز که ترکیب و ترتیبش را شرع ساخته، اصل ترکیبی را که شرع دست زده باید خود شرع اون ترکیب را اعلام کند، اما واقعیتش بازم به عرف بستگی دارد. میبینیم مثلا در فقه یا از بر اساس نظر میگید اگر کسی را دیدم در مسجد امروز در مسجد محل نماز خوند اینقدر نذر کردم که پول بهش بدم، اون نماز رو شرع دیگه نمیگه که این نماز، خودتان به عنوان یک مکلف برید تشخیص بدید که این نماز هست یا نیست. موضوع را اصلش و شارع اختراع میکند برای حکم خودش، اما باز هم واقعیتیه، اختراع ترکیب بشه، قیام واقعیته. میبینیم این نماز قیام و قعود داشت، فقیه نمیگه که این قیام، خود مکلف میگه برای قیام، خود مکلف میگه این رکوعه. ترکیبش رو شرع به عنوان ماهیت مخترع شرعی اعلام کرده است، چون ترکیب رو اعلام کرده است لازم است که اعلام هم بکنه، اما خود موضوع به عنوان یک عمل واقعی بازم تابع واقعیت خودش. اگر کسی در خارج نماز خون بدون قیام و قعودی، مثلا قیام و قعودی درستی نداشت، شرع نمیتوند بگد که این نمازه، چون قیام و قعودش واقعی است محقق نشده. بنابراین اون موضوع هم ترکیبش که از سوی شرع صورت گرفته اعلام میشد، ولی واقعیت و تشخیص خارجیش باز هم وظیفه مکلف. اما بعد از درسی شما اجازه بدید تطبیق نیست، تشخیصه. تطبیق کلی رو یک فرد تطبیق کنید، تشخیص اینه که یه دونه مصداق مشخص کنید. اما پس از که این سه تا مطلب برای ما معلوم شد، یک ضابطه کلی که امروز فهمیدیم برای ما کافیه. چه بود ضابطه کلی؟ فقیه وظیفه فقیه استنباط احکام است، نه تشخیص موضوع، کاملا برای ما روشن شد. اما گاهی میبینیم مطلب سوم واقعا، مطلب سوم چه بود؟ تشخیص موضوع از سوی مجتهد برای خودش، این هم مطلبی است. گاهی قاطی میشد میگه خب مجتهد که تشخیص داد رؤیت هلال را، پس دخالت کرد. این دخالت نیست، این دخالت فقیه نیست. و مجتهد و مرجع به عنوان فقیه دخالت نمی کنه، به عنوان یک مکلف، به عنوان یک فرد از افراد عرف مراجعه میکند، راه های حس و مشاهده دارد، خودش میرد استحلال میکند. اگر راه حس و مشاهده نداشت با وسائل خبرگانی را گسیل میکند، به عنوان یک پژوهشگر است در موضوعات پیچیده، و به عنوان یک محقق است در موضوعات بسیط. اونجا دیگه اصلا خبر اجتهاد نیست، دخالتش دخالت یک فرد مکلف مؤمن، نه به عنوان فقیه. و اما او حق دارد دخالت کند، وظیفه خودشه، همونطوری که ما هم حق داریم. اما اگر اعلام کند اون دید خودش رو، برای ما از لحاظ فتوا حجت نیست، چون جنبه فتوا ندارد، حکم هم نیست، چون حکم در موضوعات حکم هم که بشه در موضوعات محل اشکاله. اما نظر خودش رو اعلام میکنه به عنوان یک فرد مورد اعتماد و یک شخص امین، ما به حرف ایشان اعتماد میکنیم. اعلام شد مثلا که رؤیت هلال پیش مرجعی به اثبات رسید، او فتوا نیست، حکم نیست، کار شخصی خودشه که حق دارد درباره موضوعات تحقیق کنند. ما که شنیدیم میگیم درسته. چرا؟ چون اطمینان میکنیم حجت شرعی برا ما همون وثوقی است که از قول اون فقیه برا ما حاصل میشود. به فرع اول کامل شد به حول و قوه خداوند. فردا بحث رجال برای شادی روح حضرت معصومه صلوات خط کنیم.